ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه ساعت، پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 3 ولایت دیگر اعلام شد. نیروهای دولتی منطقه باباجی لشکرگاه را از شورشان تصرف کردند. اهالی پشتونکوت فاریا با کمبود شدید مواد غذایی روبرو می باشند. و در گفتگوهای صلح یمن هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایات بلخ، فاریاب و بدخشان را دیروز دوشنبه اعلام کرد. با این، تعداد ولایت‌هایی که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در آنها تاکنون اعلام شده به 26 ولایت رسید. تا هنوز انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی برگزار نشده است. قرار است نتایج نهایی این انتخابات که در 33 ولایت راه اندازی شد در 29 قوس اعلام شود. نیروهای افغان منطقه باباجی حوزه 4 شهر لشکرگاه را تصرف کردند. این منطقه در جریان عملیات جاری علیه شورشان طالب تصرف شده است. دگروال حنیف الله شینواری، قماندان لوای 3 قول اردوی 215 میوند، به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون مقاومت زیاد شکست خوردند. به گفته او، در جریان عملیات هوایی نیروهای بین‌المللی تلفات سنگین نیز به طالبان وارد شده است. منطقه باباجی به خواست خداوند به طور کلی تصفیه شد و تهدید دشمن از بین رفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، بازگشت وضعیت عادی در این منطقه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته نیروهای افغان شورشان طالبان در جاده ها ماین های زیادی را کارگزاری کردند. عملیات بازپسگیری باباجی لشکرگاه و ولسوالی نادعلی هلمند 8 ماه پیش را اندازی شده بود. رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید حدود 1000 خانواده در ولسوالی پشتونکوت این ولایت به شدت با کمبود مواد غذایی مواجهند. محمد طاهر رحمانی گفته است که اگر مواد غذایی به گونه فوری به این خانواده ها کمک نشود، این محل شاهد یک فاجعه بشری خواهد بود. شمار از باشنده های ولسوالی پشتونکوت به خبرگزاری رویترز گفتند که منطقه شان از دیر زمان به این سو در محاصره طالبان بوده و به گفته آنها طالبان از چند هفته و این طرف تمامی جاده های منتهی به آنجا را نیز بسته اند. ولی محمد، یک باشنده منطقه سرحوز، بر رویترز گفته که تاکنون یک زن، یک کودک و یک پیرمرد از گرسنگی جان دادند. جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، گفته است که 2 لاری حامل مواد غذایی را به منطقه فرستادند. به گفته او، نیروهای امنیتی نیز برای اجرای عملیات بازگشایی سرک ها آمادگی می گیرند. یک شهروند جرمنی که برای گروه طالبان در افغانستان جنگیده بود، به جرم عضویت در یک گروه تروریستی به زندان محکوم شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، محکمه ایالتی دوسلدورف توماس 37 ساله را که تخلصش کی گفته شده، به 6 سال زندان محکوم کرده است. سارنوالان گفتند توماس که جنگیدن برای طالبان را در سال 2013 آغاز کرده بود، پس از بازداشت در ماه فوریه امسال در ماه اپریل دوباره به جرمنی بازگشتانده شد. به گفته آنها، توماس در این جریان مواد انفجاری آماده می کرد، برای حمله های انتحاری آمادگی می گرفت و نیز در یک ویدیو برای تندروان جرمنی تبلیغ کرده بود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن گفته است که طرف‌های درگیر جنگ در این کشور روی نکات عمده در مذاکرات صلح به شمول برقراری آتش بس در شهر بندری حدیده و بازگشایی میدان هوایی صنعا پایتخت یمن هنوز توافق نکردند. مارتین گریفیتس این سخن را دیروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که مشوره‌ها در این مورد ادامه خواهد یافت. قرار است مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد تا 13 دسامبر بر ادامه یابد. این مذاکرات برای نخستین بار ظرف 2 سال هفته گذشته در سویدن آغاز شد. و برندگان جایزه صلح نوبل امسال خواهان تأمین عدالت برای قربانیان خشونت جنسی در جریان درگیری‌ها و اقدام جهانی علیه حاملان خشونت شدند. دکتر دینیس موکوویچ از کانگو و نادیا مراد از اقلیت یزیدی عراق این خواست را هنگام دریافت این جایزه $1,000,000 دیروز در مراسم در اسلو پایتخت نروژ مطرح کردند. موکوویچ تلاشهایی را برای پایان بخشیدن استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان اسلحه جنگی انجام داده است. خانم مراد در سال 2014 از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی اسیر شد و مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت. او توانست که از چنگ داعش فرار کند و سپس یک فعال جهانی شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در جریان برنامه پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم، ولی قبل از آن مطالب و گزارش‌های هم داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات این کشور هنوز تمامی اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی حوزه کابل را در اختیارش قرار نداده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تمامی اسناد را در این مورد به کمیسیون شکایات سپرده است. جعفر احمدی درباره این تناقضات گزارش دارد.
تناقضگویی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور و اختلاف میان آنها مسئله تازه نیست. مقام‌های دو کمیسیون پیش از این هم بنابر آنچه کوتاهی‌ها از جمله عدم مسئولیت پذیری یکدیگرشان خوانده‌اند، انتقاد کردند. علی رضا روحانی، معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، دیشب گفت یک هیئت کمیسیون مستقل انتخابات در یک جلسه در مقر کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنها اطمینان داد که روند سپردن اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی حوزه کابل به آنها را به زودی تکمیل می کنند.
همکنون ما در قدر یک جلسه قرار داریم که یک گروپ یا یک هیئت از کمیسیون محترم انتخابات همین جامعه در همین جلسه در کمیسیون شکایات انتخاباتی با اونا بر ما میگن که نمی اسناد و مداری که مورد درخواست شما را ما تا دو سه روز آینده میتونیم تکمیل کنیم و برای شما بیاوریم. خود از این مسئله نشان دهنده از همیست که ی اسناد و مدارک هنوز کامل برای ما نرسیده. در صورتی که اسناد و مدارک بر ما برسه و ما توافق کنیم روی یک مکانیزم مشخصی برای بازشماری آرا که این دفعه شفافیت تامین شود، ما کار خود را شروع میکنیم.
اما چند ساعت پیش از این سخنان آقای روحانی، ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت که تمامی اسناد را به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپردند. او همچنان هشدار داد که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه‌شنبه کارمندانش را برای شرکت در روند بازشماری آرای کابل موظف نکند، این روند را بدون حضور آنها اثر خواهند گرفت.
5 روز است که شمارش مجدد آرای کابل با بنبست روبرو است. کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و شواهدی که داشت آن را به کمیسیون شکایات تسلیم کرده و دیگر بهانه برای کمیسیون شکایات باقی نمانده تا افراد خود را برای شمارش مجدد آرا نفرستد.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه میزان در 32 ولایت این کشور برگزار شد. این انتخابات با یک هفته تأخیر در ولایت قندهار راه اندازی شد، اما تا هنوز در ولایت غزنی برگزار نشده است. به دنبال شکایت ها از آنچه ضعف مدیریت و بی‌نظمی در این روند خوانده شده، گلاجان عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در اوایل ماه نوامبر از برکناری تمامی کارمندان این کمیسیون در کابل و بازشماری آرای کابل خبر داد. او افزود که کارمندان جدید کمیسیون انتخابات روند شمارش مجدد آرای کابل را پیش خواهند برد. این روند پس از آن متوقف شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی پنجشنبه گذشته بنابر چیزی که تقلب و جرایم انتخاباتی گسترده دانسته آرای کابل را باطل اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات در همان روز این اقدام را سیاسی و غیر قانونی خواند. یک روز بعد دو کمیسیون از توافق روی بازنگری ابطال آرای کابل خبر دادند. علیرضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان جمعه گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که این کار را به خاطر انجام دادند که کمیسیون مستقل انتخابات روی سپردن تمامی اسناد و مدارک برای تأمین شفافیت انتخابات در حوزه کابل به آنها توافق کرده است. گفته می شود اختلاف میان دو کمیسیون مردم را نسبت به پروسه انتخابات تا حد به اعتماد ساخته است.
شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای جوزجان در شهر شبرقان تأسیس شد. هدف این شورا حمایت از صلح در کشور و یکجا ساختن اقوام مختلف که در ولایت جوزجان زندگی می کنند عنوان شده است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در مراسم ایجاد شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای ولایت جوزجان که در شهر شبرقان برگزار گردید، در آن بزرگان و متنفذین اقوام مختلف ولایت جوزجان شرکت نمودند. احمد منیر بابوری عضو شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای جوزجان ایجاد این شورا را در ولایت جوزجان گامی در راه تحکیم وحدت ملی عنوان نموده گفت:
اهداف این شورا قرار دهیل است احترام به اصول و مقررات اسلامی و ارزش‌های ملی و طور قاطع از آن دفاع کردن به خاطر اتحاد همبستگی و همانگی مردم ولایت جوزجان به هدف برادری گام‌های مثبت را برداشتن کوشش برای حل مشکلات مردم ولایت جوزجان و پیشنهادهای شخصی برای معضلات مبارزه خستگی ناپذیر برای از بین بردن هر نوع تعصب مذهبی، زبانی، قومی و انواع فساد، تشویق جوانان برای کسب تحصیل در ولایت جوزجان.
بابوری میگوید شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای ولایت جوزجان یک شورای غیرحزبی، غیرسیاسی و مستقل میباشد. سیما استانگزی یک تن از باشندگان شبرقان گفت که ایجاد این شورا الگو برای سایر اقوام ساکن در کشور است. خانم استانگزی همچنان میگوید ایجاد چنین شوراها نشاندهنده فرایند ملت شدن و تحکیم پایه های وحدت ملی در افغانستانند که در حال قوت گرفتن است
و همچنان چطور اینا بتانند در قسمت آوردن صلح به کشور کار کنند، تا یک مثلا بر مردم که در اختلاف با دولت قرار دارن اونا را هم یک ایده مثبت بده تا اونا بتانند با دولت یک جا شده و تمام مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامی زندگی خود را به سر ببرند.
شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای ولایت جوزجان در حالی در این ولایت ایجاد کردید که قرار نوشته تیم موظف کتاب پروفایل ولایتی جوزجان که به تازگی در مورد وضعیت فعلی جوزجان چاپ شده است، در صفحه 70 آن از فعالیت احزاب سیاسی در این ولایت چنین آمده است: حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب سیاسی افغان ملت، حزب اسلامی متحد افغانستان، حزب محاز ملی افغانستان، تنظیم دعوت اسلامی افغانستان، حزب دی افغانستان دی سول غرزنگ و حزب حرکت اسلامی افغانستان فعالیت داشته و به تعداد 38 نهاد مدنی راجستر است.
عالم رحمانیار از جوزجان گزارش داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی را بشنوید، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد به تعلیق درآمدن وظایف 5 مقام فدراسیون فوتبال افغانستان نوشته است. در ادامه این مطلب آمده است که لوی سارنوالی افغانستان پس از نشر گزارش‌ها در مورد اتهام‌های آزار جنسی برخی از اعضای تیم فوتبال با عنوان افغانستان، وظایف چند تن به شمول کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. تحقیق حکومت افغانستان در این مورد همچنان ادامه دارد. مقاله نویس گفته که اتهام های بدرفتاری جنسی علیه مقام های مرد که تیم های زنان افغانستان را مدیریت می کنند تازگی ندارد. در ادامه آمده است که در سال 2016 میلادی سرمربی تیم ملی بایسیکل رانی زنان از سوی مؤسس آمریکایی این تیم و همچنین بسیاری از اعضای آن متهم شد که اعضای تیم را به تکرار وادار به ازدواج با خود کرده بود و سپس آنان را طلاق داده بود. در مقاله می خوانیم که سرمربی از وظیفه‌اش برکنار شد اما هرگز مورد تعقیب قانونی قرار نگرفت. مجله تایم نیز مقاله مفصل در مورد وضعیت زنان افغانستان نوشته و چالش‌های فراروی آنان را برجسته کرده است. در بخش از این مطلب آمده است که در همه جوامع جنگ زده زنان به طور نامتناسب رنج می‌کشند، به اینکه افغانستان در صدر کشورهایی است که بدترین مکان برای زن بودن پنداشته می‌شود. مقاله نویس گفته است با وجود تلاش های حکومت افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو برای آموزش دختران، تخمین زده می شود که 2/3 دختران در افغانستان به مکتب نمی روند. همچنان در ادامه می خوانیم که بین 70-80% دختران با ازدواج های اجباری مجبور می شوند که در بسیاری از موارد بنوشته مقاله نویس پیش از آن که به سن 18 سالگی برسند صورت می گیرد. بر علاوه یک سروی حقوق بشری جهانی سال 2008 نشان می دهد که نزدیک به 90% زنان افغانستان شاهد بدرفتاری و خشونت خانوادگی بودند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. یک هفته سپری شد و باز من در خدمت شما این مطالب را آماده دارم. سخن هفته در مورد آدمیت و تعریف آن از دید شاعران. داستانی با عنوان بهای دود کباب. در جالبها در رسانه ها دو موضوع، رفاقت شتر با خر نادان و مسئولیت هنرمند در قبال هنر و حقیقت را داریم. گزارش فرهنگی از ولایت هرات. سرکوبیدن اطفال به هر چیز یک چالش عمده در تربیت اطفال. هر روز میشنویم اما شماری نمیدانیم که مقیاس ریشتر در زلزله چیست. اگر فرصت بود موسیقی. اما در نخست چند خبر فرهنگی را همکارم مهریه انوری میخواند.
سه شنبه گذشته رئیس عمومی بانک جهانی در دیدار با حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از ادامه همکاری های آن نهاد با این وزارت اطمینان داد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار در رابطه با پروژه حفریات ساحه باستانی مس عینک، مساعد ساختن زمینه به خاطر کار حفریات در آن ساحه و ادامه همکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات و فرهنگ بحث صورت گرفت. همچنان در مورد این که قرار است پس از یک هفته کار سروی ساحه باستانی مس عینک به خاطر فراهم ساختن تسهیلات بیشتر حفریات آثار تاریخی از سوی یونسکو به همکاری باستانشناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز یابد. کار ساخت دیوار احاطه ساحات تاریخی غزنی آغاز شد. بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی با آژانس باختر گفته است که دیوارهای به درازای 6 کیلومتر به منظور جلوگیری از غصب 700 جریب زمین‌های ساحات باستانی و تاریخی در شهر غزنی و اطراف این زمین‌ها اعمار می‌شود. منبع افزود این دیوار به هزینه 33,500,000 افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته می‌شود. وحیدالله کلیمزای والی غزنی گفت تلاش ها برای جلوگیری غصب ساحات باستانی و آبدات تاریخی ادامه دارد و تلاش بر آن است تا زمینه توریسم و گردشگری نیز در غزنی مساعد شود. دوشنبه گذشته نمایشگاه آثار نقاشی دختران هنرستان غلام محمد میمنگی و جامعه در باغ صلح و امید نگارستان ملی گشایش یافت. در این نمایشگاه بیشتر از 50 اثر نقاشی شده توسط دختران هنرستان غلام محمد میمنگی و نقاشان جامعه مدنی که دختران می باشد به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در ادامه کارزار من خشونت علیه زنان راه انداخته شده است. در مراسم گشایش این نمایشگاه فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ سخنرانی کرد و گفت در این نمایشگاه دختران دردها و رنجهای زنان و دختران کشور را با استفاده از هنر نقاشی به تصویر کشیدند. سنچارکی تأکید کرد که باید به انواع خشونت علیه زن خاتمه داده شود. این موضوع مستلزم مبارزه دوامدار است تا به فرهنگ تبدیل شود که در هیچ نهاد زن و دختر مورد خشونت قرار نگیرند. به همین ترتیب بانو محبوبه سعادت عامر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت من به حیث عامر جندر به منظور آگاهی دهی از اسرار خشونت علیه زنان و دختران این وزارت با برگزاری برنامه‌های آموزشی تلاش خواهم کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کوتاه نوشته در یکی از سایت ها از شاعر معاصر و نویسنده ادبی جاوید فرهاد را خواندم که نوشته بود: وقتی آدم ها گرگ می شوند، الفباها شبیه رمه ها از ذهنم فرار می کنند، کلمه ها در دهانم گم می شوند و ترس از پشت ثانیه ها قد می کشد. کاش آدم ها آدم می بودند. خیلی بجا فرموده این دوست ما: کاش آدم ها آدم می بودند و در ترادف با انسانیت یک خصوصیت برازنده از اعمال نیک بشر است، اما در تضاد بر بدی ها و بدبینی هایی که ناشی از زیاده خواهی و سیالداری ها با آن آغشته می شوند. در مواردی نوعی تکلیف روانی هم هست که شماری به آن مبتلا اند، که همان بیت از غزل آدمیت حضرت شیخ اجل سعدی به یادم آمد که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر توجه کنید شماری نادار آدمیت اند و درست می پندارند که حتی به اسم شماری از حیوانات یاد شوند و به این آدمیت ارزشی قائل نیستند و اوصاف او را نوعی افتخار هم می دانند، مثل شیرواری نعره می زد چون شتر کینه بر دل داشت، و یا با معذرت در موارد منفی کسی در قهر می گوید من خر نیستم که این را ندانم، و یا سگواری اف نزن و دهها چنینی ها که آوردن آن به زبان هم انسان را تکان می دهد. در برخورد ها و صحبت های عادی و غیر عادی مورد استعمال دارد. و چون گفته جاوید فرهاد، انسان ها گرگ می شوند. این گرگ شدن تا جایی می رسد که سیری را درک نمی کنند و تا می توانند حق و حقوق هم نوع خود را می خورند و اصلاً خم به ابرو نمی آورند. و به گفته افصح الکلام سعدی بزرگ، اسیر دیو می شوند و این درنده خویی را پیشه می کنند و آن مکان آدمیت را که حتی فرشته به آن را ندارد را فراموش می کنند. اصل مسئله اینجاست که این گروه نمی دانم دانسته چنین می کنند یا به عمر کوتاه خود غبطه می خورند و مرگ را قریب خود می بینند و در استفاده از این عمر قصیر حریص و حریص‌تر می شوند. و گاهی می بینی که برای کسب یک بلس زمین به همجوار و همسایه خود چه جنجال ها و ناملایمات را خلق نمی نمایند و با ترک انسانیت به مشرب حیوانی خود را تحویل می دهند و تا می توانند آنسان می شوند که حیوان بدان منسوب است. در این گیرودار وجدان هر قدر مانی آن شود آن را زیر پا می گذارند و انسانیت و احکام دینی و مذهبی را به پشیزی نمی خرند. اما این هم غیر ممکن نیست و می شود اگر این طایفه کمی بخواهند به نصایح گذشتگان و معاصرین عمل کنند. کمتر کسی از ایشان آزرده می شوند و خود نیز با خاطر آرام می زیند. و باور دانایان امور اجتماعی این عمر کوتاه آدم به این نمی ارزد که هر لحظه و بی مورد باعث آزار دیگران شویم و تنها به خود بیندیشیم، وگرنه همان مقطع حضرت سعدی در شعر آدمیت را می خوانیم که نبیان فضل کردم که نصیحتی تو گویم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. یا هو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
نفس انسانی شباهت زیادی به آتش دارد. اگر به آن دم بزنید، شعله ها با نفس شما سرکشتر و وسعت تخریب او بیشتر می شود. به نظر آگاهان اگر به آن آتش سرکش آبی نمی توانید بزنید، لااقل دمی نیز نزنید تا شراره های آن به دیگران آسیبی نرساند. در جهان کنونی قطع نظر از رنگ و زبان و دین و مذهب هستند شماری که در حیات خود به جز مادیات و پول به هیچ مسئلهی ذهن خود را مخشوش نمی سازند و تنها با کسب پول از هر راهی که باشد تسکین نفس می نمایند و ظلم و ستمی را که از این عمل آنها دیگران متحمل می شوند خم به ابرو نمی آورند و حتی به صدای وجدان خود اعتنایی نمی کنند و از همچو افراد در جامعه به ظالم، ستمگر و دعاها اوصاف دیگر حیوانی نام برده می شود و تنها در مواردی افراد با منطق می توانند همچو افراد را شرمنده و شرمسار سازند و حقوق مظلوم را از آنها بستانند. خیر، داستان خیلی کوتاه داریم با عنوان بهای دود کباب. فقیری از کنار دوکان کباب فروشی می گذشت. مرد کباب فروش سیخهای کباب را روی آتش می چیند و پکه می کرد، طوری که بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراگنده شده بود. بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد، تکه نان خشکی را که در توبره داشت بیرون کرده و روی دود کباب که به سرعت به طرف او می آمد گرفته و به دهان می گذاشت. او به همین ترتیب چند تکه نان خشک را با بوی دود کباب خورد و سپس شکر کرد و می خواست برود. اما مرد کباب فروش به سرعت از دکان خارج شده دست او را گرفت و گفت: کجا می روی؟ پول دود کباب را که خورده ای بده. مرد فقیر حیران مانده بود و پول هم نداشت و چنین چیزی را هم نشنیده بود که دود کباب هم فروخته شود. از قضا شیخی از آنجا می گذشت. جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری می کند که کبابی او را رها کند. اما مرد کباب فروش در غضب بود و می خواست پول چند دودی را که او نان خود را به آن آلوده و خورده بود بگیرد. شیخ در وهله اول متعجب شد، اما دلش برای مرد فقیر سوخت. جلو رفته و به کباب فروش گفت: این مرد را چرا اینقدر زجر می دهی؟ چرا یخن او را گرفتی؟ آزاد کن تا برود. من پول دود کبابی را که او خورده است می پردازم. کباب فروش قبول کرد و یخن مرد فقیر را رها کرد. شیخ پس از این که مرد فقیر از آنجا دور شد، چند سکه از جیب کشید و در حالی که آنها را یکی پس از دیگری روی زمین می انداخت به مرد کباب فروش گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمار و تحویل بگیر. کبابی گفت: من پول دودهایی را که مرد فقیر با نان خود خورده طلب دارم، نه صدای پول را. شیخ گفت: وقتی دود کباب قیمتی داشته باشد، صدای پول نیز بهای خود را خواهد داشت. در جالب ها، در رسانه ها، در این شماره باز دو مطلب داریم. از دو دوست مجله، اولی همکار تازه ما احمد فرید نعیمی از شهر مزار شریف هم در فیسبوک خود برگزیده و هم برای ما فرستادن را داریم. این حکایت با عنوان رفاقت شتر با خر، دقت در انتخاب دوست و خطا در گزینش دوست نادان را مردود می نمایاند. و دومی از دوست دیرین شهلا لطیفی در مورد هم عقیده بودن او با آیریس مورداک نویسنده انگلیسی. با سپاس از احمد فرید نعیمی و شهلا لطیفی هر دو را یکی پی دیگر می خوانم. نخست آن حکایت رفاقت مرکب و شتر. خری و شتری به دور از آبادی به طور آزادانه با هم زندگی می کردند. نیمه شبی در حال چریدن علف حواسشان نبود که ناگهان وارد آبادی انسانها شدند. شتر چون متوجه خطر گردید رو به خر کرد و گفت: ای خر، خواهش می کنم سکوت اختیار کن تا از معرکه دور شویم و مبادا انسانها به حضور من پی ببرند. خر گفت: اتفاقا درست همین ساعت عادت نعره سر دادن من است. شتر التماس کرد که امشب نعره نکن تا مبادا به دست انسانها بیفتیم. خر گفت: متاسفم دوست عزیز، من عادت دارم همین ساعت نعره کنم و خودت میدانی ترک عادت موجب مرض است و هلاکت جان. پس خر بی محابا نعره های دلخراش برمی داشت. از قضا کاروانی که در آن موقع از آن آبادی می گذشت و آدمیان متوجه حضور آنان گردیدند و هر دو را گرفته در صف چار پایان بارکش گذاشتند. صبح روز بعد در مسیر راه آبی عمیق پیش آمد که عبور از آن برای خر میسر نبود. پس خر را بر شتر نشانیده شتر را به آب راندند. چون شتر به میان عمق آب رسید شروع به پای کوبی و رقصیدن نمود. خر گفت: ای شتر، چه می کنی؟ نکن رفیق، وگر نمی افتم و غرق می شوم. شتر گفت: خر جان، من عادت دارم در آب برقصم، ترک عادت هم موجب مرض و هلاکت است. خر بیچاره هرچه التماس کرد اما شتر وقعی ننهاد. خر گفت: تو دیگر چه رفیقی هستی؟ شتر گفت: چنان که دیشب نوبت آواز نابهنگام خر بود، امروز زمان رقص ناسازگار شتر است. شتر با جنبشی دیگر خر را از پشت بینداخت و خر در آب غرق شد. شتر با خود گفت: رفاقت با خر نادان عاقبتی غیر از این نخواهد داشت، هم خود را هلاک کرد و هم مرا به بند کشید. بیایید ببینیم بانو شهلا لطیفی چه نقل قولی در مورد مسئولیت هنرمند در قبال هنر و حقیقت را از دید پرکارترین رمان نویس و فیلسوف بریتانیایی جن آیریس مورداک که رمان‌هایش درباره خیر و شر و اخلاق است برای ما نقل می کند. بانو شهلا لطیفی نوشته است: من با آیریس مورداک هم عقیده و دوستدار صداقتش هستم. آیریس مورداک در دابلین متولد شد. مادرش آیرین آلیس یک آیرلندی بود و به عنوان خواننده اپرا تعلیم دیده بود. پدرش ویلز جان هیوز مورداک انگلیسی کارمند دولت بود. او در جنگ جهانی اول افسر سوار نظام بود. جن آیریس مورداک زن بریتانیایی نویسنده و استاد دانشگاه از پرتالیفترین و حرفه‌ای‌ترین رمان نویسان بود. مرداک در آثارش به مسائل اخلاقی روزمره می پرداخت و این کار را بعضی اوقات در قالب اسطوره انجام می داد. به عنوان یک نویسنده، مرداک فردی ایدیالیست بود که به واسطه رمان‌هایش درباره خیر و شر، اخلاق، روابط جنسی و قدرت ذهن ناخودآگاه شناخته شده است. وی با همه قدرت و اعتماد به نفسش به ویراستاران اجازه نمی‌داد در متن رمانش تغییر بدهند. وی در طول 40 سال 26 رمان بزرگ خلق کرد. آخرین رمان او هنگامی نوشته شد که وی از بیماری آلزایمر رنج می برد. آیرس مرداک راجع به رابطه هنر، جامعه و هنرمند می نویسد: من فکر نمی کنم که هنر نسبت به جامعه مسئولیتی داشته باشد. البته هر شهروندی نسبت به جامعه مسئولیت دارد و یک نویسنده نیز باید گاهی اوقات احساس کند که باید مقاله ها و یا پامپلیت های متقاعد کننده‌ای در روزنامه ها بنویسد. اما این مقوله دیگری است: مسئولیت هنرمند در قبال هنر و حقیقت است. وظیفه هنرمندان است که با استفاده از ابزار خود بهترین اثر ادبی را میتواند خلق کند و نیز او باید دریابد که چگونه میتواند این کار را انجام دهد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
دوست خوب مجله آزادی محمد عمر فقیر از شهر کابل مطلبی را برای ما پست کردند که پنداشتم مسئله روانی در بین کودکان است و شمار زیادی از والدین از این عادت خطرناک کودکشان نگرانی دارند و باید هم داشته باشند، و آن سرکوبیدن اطفال به هر چیز و یا چرا کودک عمدن سرش را توسط چیزی می کوبد. با سپاس از عمر فقیر و سمن نعیمی فقیر همسرشان که در حیات فامیلی به این نکته متوجه شدند. این یادهانی مفید و مرتبط به حیات کودک را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
کودکان اتیستیک معمولاً به خوبی با افراد ارتباط برقرار نمی کنند. آنها اغلب به برقراری تماس فیزیکی با والدین علاقه ندارند و به نظر می رسد از نگاه کردن به دیگران هم پرهیز می کنند. اگر دیدید کودک در حال از دست دادن توانایی های فیزیکی، کلامی یا دیگر مهارت های است که بیشتر کسب کرده است و یا در کسب مهارت های تازه رشدی دچار تأخیر شده است، برای کنترل کودک به پزشک مراجعه کنید. کوبیدن سر در کودکان بسیار رایج است. بیشتر از 20% کودکان نوپا و خردسال به عمد سرشان را به جای می کوبند. خوب است بدانید که پسران 3 برابر دختران این کار را انجام می دهند. کوبیدن سر اغلب در نیمه دوم سال اول زندگی کودک شروع می شود و بین 18 تا 24 ماهگی به اوج خود می رسد. کوبیدن سر ممکن است برای چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد، اما بیشتر کودکان با رسیدن به سن 30 سالگی این عادات را کنار می‌گذارند. دلایلی که ممکن است عامل این رفتار کودک باشد: آرامش دهی به خود. با وجود اینکه بسیار عجیب به نظر می‌رسد، اما کودکانی که عادت به کوبیدن سرشان دارند این رفتار را برای آرام شدن انجام می‌دهند. این کودکان معمولاً وقت نیمه شب از خواب بیدار می شوند یا حتی وقت در خواب هستند سرشان را با ریتم خاص می کوبند تا به خواب بروند. حتی بعضی از کودکان همزمان دست و پاهایشان را هم تکان می دهند. متخصصین رشد عقیده دارند که حرکات ریتمیک مانند تاب خوردن روی صندلی به کودک کمک می کند تا احساس آرامش کند. کاهش درد ممکن است کودک وقت احساس درد می کند سرش را به جای بکوبد. این درد می تواند به علت دندان درآوردن یا عفونت گوش باشد. به نظر می رسد کوبیدن سر به کودک کمک می کند احساس بهتر داشته باشد. ناتوانایی. اگر کودک شما وقت عصبانی می شود سرش را به جای می کوبد، احتمالاً سعی می کند با این شیوه هیجانات شدید خود را بروز دهد. او هنوز یاد نگرفته است که احساساتش را به طور کامل با کمک کلمات بیان کند و به همین دلیل از حرکات بدنی استفاده می کند و باز هم با این کار خودش را در موقعیت‌های اضطراب‌آور آرام می کند. اختلال رشدی. کوبیدن سر می تواند با اتیسم یا سایر اختلالات رشدی مرتبط باشد، اما در بیشتر موارد نمی توان تنها به این نشانه اکتفا کرد و تنها می توان به عنوان یک هشدار به آن توجه نمود. چگونه کوبیدن سر را کنترل کنیم؟ به کودک توجه کنید، اما نه زمانی که سرش را می کوبد. در شرایط عادی و وقت کودک سرش را نمی کوبد. از این که به میزان لازم مورد توجه مثبت شما قرار می گیرد اطمینان حاصل کنید. اگر کودک هنوز برای جلب توجه شما سرش را می کوبد، سعی کنید خیلی این مسئله را جدی نگیرید و این رفتار را تقویت نکنید. حتی اگر نمی توانید این رفتار را نادیده بگیرید، کودک را به خاطر انجام آن توبیخ یا تنبیه نکنید. او برای درک موقعیت بسیار کوچک است و این شیوه شما می تواند باعث تشدید رفتار شود. از آسیب دیدن کودک جلوگیری کنید. پیچ و مهره های تخت کودک را هر ماه یک بار کنترل کنید تا مطمئن شوید که با تکان و حرکت سست و لق نمی شود. علاوه بر این می توانید زیر پایه های تخت خواب کودک را به چرخ لاستیکی مجهز کنید و در فضای بین تخت خواب و دیوار یک پارچه نرم آویزان کنید تا سر و صدای کمتر تولید شود و دیوارها و کف اتاق کمتر آسیب ببیند. از قرار دادن بالشتک در تخت خواب کودک برای نرمتر کردن آن خودداری کنید، چون خطر خفگی را افزایش می دهد. اگر می خواهید از روکش نرده تخت برای نرم کردن آن استفاده کنید، حتی از باریک و محکم بودن آن مطمئن شوید. این روکش ها را به خوبی به نرده های تخت ببندید تا کودک نتواند سرش را در فضای بین نرده ها قرار دهد. سعی کنید نگران نباشید. کودک شما ممکن است دچار کبودی شود، اما نگران نباشید، چون معمولاً کوبیدن سر یک رفتار خود کنترل است. به معنی این است که کودک سرش را آنقدر محکم به جای نمی کوبد که آسیب جدی ببیند. او می داند آستانه درد خود را می شناسد و در صورت احساس درد با شدت کمتر به سرش ضربه می زند. کاملاً واضح است کودک شما به ضربات مداوم و یک نواخت علاقه دارد. بنابراین به او کمک کنید تا یک جایگزین برایش پیدا کند. متخصصین معمولاً رقص، رژه، دست زدن و یا ضربه زدن همراه موسیقی را پیشنهاد می کنند. ممکن است بخواهید یک مترونوم در اتاق کودک قرار دهید تا باعث آرامش او شود. بهتر است از انجام فعالیت‌های بدنی زیاد توسط کودک و در طول روز اطمینان کسب کنید با بسوزاندن انرژی عصبی که ممکن است عامل کوبیدن سر باشد کمک کرده باشید. اگر فکر می کنید کودک برای آرام شدن و رهایی از خستگی روزانه سرش را می کوبد، سعی کنید یک برنامه خواب آرام بخش برای کودک در نظر بگیرید. یک حمام گرم، ماساژ کودک در حالی که او را روی پایتان گذاشته اید و خواندن قصه و لالایی می تواند کارساز باشد. بعد نیز چند دقیقه قبل از خواب پشت یا پیشانی کودک را به آرامی مالش دهید. بخش موسیقی ملایم در اتاق خواب کودک هم می تواند به آرامش کودک کمک کند. اگر رفتار کودک نگران کننده شده است، حتما با پزشک مشوره کنید. کوبیدن سر می تواند با اتیسم و سایر اختلالات رشدی در ارتباط باشد که در سالهای اولیه زندگی کودک و خردسالی او ظاهر می شود.
ما مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
تمامی نقاشان آبرنگ ولایت هرات آثارشان را در نمایشگاه دو ساله نقاشی آبرنگ به نمایش گذاشتند. 143 اثر نقاشی آبرنگ در این نمایشگاه به سبک‌های واقع‌گرایانه، طبیعت‌گرایانه و مفهومی کار شده است. مسئولان برگزار کننده این نمایشگاه در هرات میگویند که کیفیت این کار نقاشان آبرنگ در این نمایشگاه در تاریخ نقاشی آبرنگ هرات بی سابقه است. بیایید به گزارشی توجه کنیم که همکارم شاپور صابر از هرات فرستاده است.
پس از دو سال تلاش، نقاشان آبرنگ هرات آثارشان را زیر یک سقف در نمایشگاه دو سالانه آبرنگ پانزده هنرهای زیبای پانتون هرات به نمایش گذاشتند. آبرنگ یکی از تکنیک‌های نقاشی است که نخست رنگ در آب حل شده و سپس توسط قلم مو روی کاغذ مقوا و پاپیروس نقش می‌بندد. دیدن 143 اثر آبرنگ از 35 نقاش در این نمایشگاه فضای خوبی را ترسیم کرده و آثار این نقاشان به تناسب نخستین نمایشگاه دو سالانه آبرنگ از نظر کمی و کیفی به مراتب در درجه بهتر قرار دارد. توفیق رحمانی رئیس پانزده هنرهای پانتون هرات میگوید که تلاش کردند تا افزون بر آبرنگکاران کارکشته سهمی هم برای تازه واردان در این بخش بدن تا خلاقیت های آنان افزایش یابد.
از نظر کمی تعداد آثار بیشتره. نکته دیگه تفاوتی که موجود اینه که در نمایشگاه قبلی دو سالانه آبرنگ، در اولین دو سالانه نقاشی آبرنگ هرات، تعداد آثار هنرجوهایی که آثار ناقبول شده بود، تعداد آثار اینا در اولین دو سالانه کمتر بود. در این دو سالانه تعداد آثار اینا بیشتره و تعداد هنرجوهای بیشتره یا محصلین زیادتره هم در این نمایشگاه آثار اینا پذیرفته شده.
آثار آبرنگ که در این نمایشگاه به چشم می‌خورد در سبک‌های واقع‌گرایانه، طبیعت‌گرایانه و مفهومی کار شده است. در آثار مفهومی نقاش خواسته است که حالت درونیش را به شیفتگان هنرش به نمایش بگذارد. به گفته رئیس پانزده هنرهای پانتون هرات، شمار آثار مفهومی در این نمایشگاه اندک است.
آثار واقع‌گرایانه واقعیت‌های یک محیط نشان می‌دهد. بحثای آثار طبیعتگرای ناتوریالیزم مشخصه که گرایش هنرمند یا هنرجو بیشتر با طبیعت، اونسی که با طبیعت داره و هنرجو میایه و تصویر میکشه. و آثار مفهومی آبرنگ هم که او هم یک قدم خوبه در جهت رشد آبرنگ، آثار اکسپرسیونیستیه و حالات درونی هنرمند خواسته که بیشتر به تصویر بکشه.
هر نقاش آبرنگ باید بلدیت کامل با رنگ ها داشته باشد. احمد ضیا حق‌شناس استاد پانزده هنرها و نقاش میگوید که در تابلوهای آبرنگ هنرمند از رنگ های روشن کار میگیرد تا این رنگ ها به تیره مبدل شوند. به گفته او هر گونه اشتباه جزئی امکان خراب شدن تابلوهای نقاشی را افزایش می‌دهد و به همین خاطر باید با دقت هرچی بیشتر نقاشان آبرنگ تابلوهایشان را کار نمایند.
آبرنگ یک تکنیک خاصیه که بیشتر تفاوت از با رنگ روغن اینه که مثلا از کسی که آبرنگ کار میکنه باید با رنگ بیشتر آشنا باشه. رنگ روغن باز کمی تفاوت میکنه، آزادتر کار میشه رنگ روغن، ولی در تکنیک آبرنگ شخص باید خیلی برنگا آشنایی بیشتری داشته باشه که وقتی کار میکنه اثر از دوباره رنگ که زد به صفحه نمیتونه برگش بخوره. یعنی رنگا بیشتر از روشنی کار میشه، کم کم رنگ تیره را استفاده میکنه.
یکی از نکات برجسته نمایشگاه آبرنگ هرات اشتراک بیشتر زنان آبرنگکار نسبت به مردان میباشد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در حدود 70% تابلوهای به نمایش گذاشته شده کار زنان میباشد. از تمنا محمدی سه تابلو در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید که آبرنگ به خاطر اینکه با ظرافت و پاکی کار میشود، زنان را بیشتر از دیگر تکنیک های نقاشی به خود جذب میکند.
آبرنگ چون پاک است، دختر خانم ها زیادتر پاکی رو دوست دارد. رنگ پاک است و با آب کار میشه، دیگه مردم هم میپسندن.
شمار زیادی از باشندگان هرات به ویژه محصلین از نمایشگاه دو سالانه آبرنگ دیدن کردند. بازدید کنندگان این نمایشگاه از نقاشی طبیعت و چهره‌های شهروندان افغانستان با تکنیک نقاشی آبرنگ خرسند هستند.
از این خیلی استقبال شد و دیدن شد. یعنی آبرنگ کارهای زیبایی گذاشته شده بود و ما دوست داریم هر سال این نمایشگاه ادامه پیدا کنه و این کارهای نقاشی نو بیشتر و بهترتر مورد دید قرار گیره.
به نظر من وقتی که این نمایشگاه برگزار میشه، باعث میشه که مردم بیاین و آثار از اینا ببینن و این خیلی یک فرهنگسازی زیبایی میشه.
کارهای فرهنگی ما به نمایش گذاشته بشه خیلی عالی. نمایشگاه بیشتر باید تلاش به نمایشگاه باشه که کار بالای از این نمایشگاه بیشتره.
نقاشی آبرنگ در یک دهه گذشته رشد چشمگیری در ولایت هرات داشته است. همکنون محصلین در گرایش آبرنگ در پانزه هنرها مصروف آموزش مسلکی هستند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زلزله یک آفت طبیعی است و از بدو تأسیس کره زمین تا امروز ما انسان‌ها زلزله ها را در طول حیات تجربه می کنیم. سالانه صدها هزار تن از اثر وقوع زلزله جان خود را از دست می دهند. چه چیزی باعث وقوع زلزله می شود؟ معیار اندازه‌گیری با مقیاس ریشتر چیست؟ و کدام اندازه خطرناکتر است و چند و چون این مسئله را همکارم فرشته غنی تا حدودی در گزارشی برای شما ایضاح می کند.
زلزله زمان اتفاق می افتد که قسمت های بزرگ از پوسته زمین به طور ناگهانی کنار یکدیگر عبور می کنند. این قسمت ها که به صفحات تکتونیکی معروفند در بالای گوشته زمین واقع شدند. لایه ای که مانند یک سیال کند رفتار می کند. یعنی صفحات تکتونیکی با گذشت زمان با یکدیگر برخورد می کنند. وقتی فشار بر اصطکاک غلبه می کند، زمین به لرزه در آمده و انرژی آزاد می شود. معیار اندازه‌گیری با مقیاس ریشتر چیست؟ مقیاس ریشتر که در سال 1935 میلادی توسط چارلز ریشتر برای اندازه‌گیری زلزله‌های در جنوب کالیفرنیا طراحی شده، محبوبیت و کارایی خود را از دست می‌دهد. ریشتر از یک مقیاس لگاریتمی به جای مقیاس خطی برای بررسی این واقعیت استفاده می‌کند که تفاوت بزرگی میان کوچکترین لرزه‌ها و لرزه‌های عظیمی که برج‌ها را تکان می‌دهند وجود دارد. در مقیاس لگاریتمی 7 ریشتر 10 برابر شدیدتر از مقدار بزرگ 6 و 100 برابر شدیدتر از مقدار بزرگ 5 می باشد. مقیاس ریشتر در واقع به اندازه‌گیری بزرگ حد اکثر امواج لرزشی می پردازد و به طور غیر مستقیم خود زلزله را تخمین می زند. یعنی اگر زلزله سنگ پرت شده در یک برکه باشد، مقیاس ریشتر ارتفاع بزرگترین موج را اندازه‌گیری می کند، نه اندازه سنگ یا وسعت موج. و در مورد زلزله نیز موج ها در یک واسطه همگون مانند آب حرکت نمی کنند، بلکه با واسطه سنگ جامده که شکل اندازه چگالی و آرایش مختلف دارد حرکت می کنند. اگرچه مقیاس ریشتر برای مقایسه زلزله ها در آن زمان مفید بود، اما تصویر ناقص از خطرات فراهم آورده و در رویدادهای بزرگ دقت خود را از دست می دهد. استیون مکب، محقق گروه مهندسی زلزله در مؤسسه ملی استاندارد و فناوری، بیان کرد: ما نمی توانیم از این مقیاس در محاسبات طراحی شده خود استفاده کنیم. ما جابجایی را در نظر می گیریم. مقیاس بزرگ لحظه ای است که در آن انواع مختلف امواج لرزه‌ای بررسی می شوند. جابجایی که به میزان حرکت زمین اشاره می کند یکی از راه های جایگزین برای توصیف زلزله هاست. راه دیگر مقیاس بزرگ لحظه ای است که در آن انواع مختلف امواج لرزه‌ای بررسی می شوند. از دستگاه های دقیق تر استفاده می شود و محاسبات بهتر به منظور مقایسه قابل اطمینان رویدادهای لرزه‌ای انجام می گیرد. اما رشتر برای بیان اندازه زلزله به کار برده می شود. تنها با اتکا به اندازه گیری های غیر مستقیم تعیین مقیاس رویداد مثل زلزله سال 2004 اقیانوس آرام می تواند تا یک سال به طول انجامد. پیش بینی زلزله یک کار حساس برای دانشمندان است. ما قطعا نخواهیم توانست زلزله ها را در کوتاه مدت پیش بینی کنیم. این کار مستلزم دسترسی به تمام اطلاعات است که در اختیار ما نیست. حالا کشورهای زیادی در حال تدارک سیستم های هوشدار هستند تا لرزه ها را شناسایی کرده و زنگ هوشدار را قبل از تکان خوردن زمین به صدا در بیاورند. در این صورت افراد زمان کافی برای پناه گرفتن خواهند داشت. در سال 1391 6 دانشمند ایتالیایی به خاطر کوچک پیش بینی احتمال یک زلزله بزرگ در شهر لاکیلا به 6 سال زندان محکوم شدند، زیرا شدت آن زلزله بسیار ناچیز بود. 6 روز پس از آن که دانشمندان برای ارزیابی احتمال زلزله گرد هم آمدند، زلزله بزرگ رخ داد و 309 نفر جان باختند. بعدها این محکومیت لغو شد. برخی زلزله ها حاصل فعالیت های انسان هستند. تزریق میلیون ها گلن فاضلاب به درون زمین باعث ایجاد لرزش هایی می شوند. به گفته دانشمندان، آب نفوذ کرده به زیر زمین کار خود را برای لغزش سنگ ها بر روی هم تسهیل می کند. انسان ها به طریق دیگری هم در ایجاد زلزله نقش دارند. گرفتن سریع آب از مخازن زیرزمینی نیز باعث بروز لرزه های در شهرهای نظیر جاکارتا شده است. میزان زلزله های طبیعی در مقایسه با زلزله هایی که انسان در بروزشان دخیلند، تقریبا 90% زلزله های جهان در حلقه آتش به وقوع می پیوندند. منطقه یکی در اطراف اقیانوس آرام که جاهای نظیر فیلیپین، ژاپن، آلاسکا، کالیفرنیا، مکزیک و شیلی را در بر می گیرد. این حلقه محل وقوع 3 ربع آتش فشان های قابل توجه است. مکزیک نیز در این مورد قابل توجه است. این کشور در بالای 3 صفحه تکتونیکی واقع شده و زلزله های زیادی را تجربه می کند. در سال 1985 زلزله پایتخت این کشور را لرزان و بیش از 10,000 نفر جان باختند. بزرگترین عامل در جلوگیری از مرگ و میر ناشی از زلزله کودهای ساختمانی است. طراحی ساختمان ها برای حرکت با زمین و در عین حال در جای خود ماندن می تواند جان هزاران نفر را نجات بدهد. اما پوشاندن جامعه عمل به این کار می تواند هزینه زیادی را در پی داشته باشد و در حال تبدیل به یک مسئله سیاسی می باشد. ژاپن اقدامات مهمی برای بروز رسانی کودهای ساختمانیش انجام داده است. استانداردهای اصلاح شده تا حدود باعث ارتقای صنعت ساختمانی و عمرانی ژاپن شده است، علی‌رغم جمعیت در حال کاهش آن.
شنونده های رادیو آزادی، در پایانی فرصت تعیین شده به مجله آزادی می رسیم. بیایید به هدف رفع خستگی بخشی از یک آهنگ وطندار استاد شادکام را با هم بشنویم و من با شما ودا می نمایم. هر روزتان خوب و خوبتر شود دوستان.
اتن یاد وطن آرد و میدان وطن دار، بیا یاد وطن دار، بیا یاد وطن دار، که این گل دست دارد هر کجا صدها خریدار، بیا یاد وطن دار، بیا یاد وطن دار، بزن چرخ و به چرخان دور سر شمشیر و تلوار، با کف دست مال گل نام، با کف دست مال گل نام، بزن چرخ و به چرخان دور سر شمشیر و تلوار، با کف دست مال گل نام، با کف دستمال گلناره که شور و حل حل شادانه بچد و کفتار بیا یاد وطن دار بیا یاد وطن داره شکوه و شوکت.